بسم الله الرحمن الرحیم.
پولدارا برای چی بیشتر قرص اعصاب میخورن؟ برای چی بیشتر خودکشی میکنن؟ مرفهین عالم. برای چی بیشتر عیاش ها بیشتر دچار افسردگی میشن؟ اما من اعرض عن ذکری، هر کس از یاد من یاد مرا پشت سر بیاندازد، زیر پا بگذاره، منو حذف کنه، بدون من بخواد زندگی کنین تو دنیا، بدون یاد من بخواد تو این عالم طبیعت بمونید، فان له معیشه ذنکا، دنیای بسیار پر رنجی خواهید داشت، زندگی بهتون سخت میگذره. چون اصلا نمیفهمی سر و تش چیه، برای چی، همه چیز علیه تو تفسیر میکنی، علیه خودت. و زنک یعنی تنگ، تنگ و ترش، همش احساس خفگی خواهید کرد. بعدم که میمیرید وارد عالم بعد میشید، و نحشره یوم القیامت اعما، در قیامتم که محشور میشید، دوباره زنده میشید، هیچی رو هیچ جا رو نمیبینید، کور محشور میشید. بعد میپرسید که قد کنتو بسیرا، من که تو دنیا که میدیدم، چشم داشتم، تو اینجا هیچی نمیبینم، در حالی که حالا عالم حقیقته، همه چیز حالا اینجا معلوم میشه، من که چیزی رو نمیبینم. میفرماد اونجا که به چشم دادیم نگاه نکردی، درست چشم باطن هدایت بهت دادیم محل نذاشتی. وقتی که اون مسیر رو نری تو دنیا زج کشیدی، حالا هم که مردی اینجا نابینا محشور میشی. نحشره اعما، اونا رو کور محشور میکنی، تو عوالم بعد نمیبینن، نمیفهمن چه اتفاقات داره میفته، از کجا داره میخوری. و این بزرگترین رنج. این آیات رو اگه کنار او بگذارید، این که میگه هر کس از یاد من منو حذف کنه، زندگی تنگ و سختی خواهد داشت در دنیا و آخرتش هم نابینا خواهد بود، با اون که میگه نسیه، اون عهد رو فراموش کرد، این دوتا به هم میخوره. پس اون عهدی که فراموش شده، اون عهد و میثاق همینه، همین ربوبیت خدا و ذکر خدا. ما بهتون گفتیم به یاد خدا باشید. میگه ما با شما پیمان نبستیم وقتی که از بهشت داشتید میرفتید، گفتیم ما شما رو تنها نمیذاریم، پیام میفرستیم، پیامو بگیرید، جدی باشید، اگر بگیرید نه زلالت، نه گم میشید، نه سختی میکشید، رنج میبرید تو دنیا، خب رنج روحی. اما اگر نکنید، هم دنیا بهتون زندگی تنگ و سختی خواهد بود و بی سر و ته، بعدم نابینا خواهید بود. اون عهد همینه. میگه ما عهد نکردیم بایتون اینو که اگه پیام رسید به پیام توجه کنید و بهش عمل بکنید. اون میثاق همین است. وقت اینجا اونه که ابلیس هی نهی میکنه، که گفتم ابلیس دشمنتونه، ابلیس هم اینجا نهی میکنه، چون ابلیس اینجا میخواد مدام ما رو از خدا منصرف کنه. ابلیس مدام داره میگه خدا جدی نیست، یه اسمه، ولش کن، بگو خدا و برو کار خودتو بکن. خدا رو مرکز زندگیت، هدف زندگیت، تو خانواده، تو سیاست، تو علم، تو اقتصاد، تو کار قرار نده. اونه. میگه شما باز سستی میکنید، به حرف او میکنید. اعراض از یاد خدا و پیروی از ابلیس یک بحثه، ولی اصل مسئله اون میثاق ربوبیته، که پیروی از ابلیس جزء تبعات اونه، فراموش کردن اون میثاقه. پس اون پیمانی که ما عهد بستیم با شما، اون عهد اینه که میثاق بر ربوبیت بستیم با شما، یعنی قرار با شما یه قراری گذاشتیم، قرار گذاشتیم میرید تو دنیا، یه مدتی تو عالم طبیعت هستی، فراموش نکنید که شما رب دارید، رب العالمین. همون نماز هم همش عرض کردیم برای یادآوری این میثاقه. قرار برای گذاشتیم با هم که شما قبول، یادتون نره مالک دارید، مالک یوم الدین هست، مالک دارید، رب دارید، مدبر دارید، شما مملوک خدایید، مال خدایید، انا لله، شما مالک خودت هم نیستی، مالک ایدو هیچی توی عالم نیستی، اینا امانته، تو مملوکی، تو مال مایی. این اون عهد که نباید یادت بره، تو مالک هیچ چیز برای خودت نیستی، نفع و ضرر خودت هم دست خودت نیست. تو گاهی تلاش میکنی، فکر میکنی نفعت داری که مشهور بشی، مشهور میشی میبینی هزار تا مشکل میاد، بدبخت میشی، خدا رو از یاد میبری. فکر میکنی نفعت داری که سوپر میلیاردر بشی، در حالی که ضررت درونه. میری میلیاردر، خر میلیاردر میشی، خب هزار تا دشمن، مشکل، دغدغه، گرفتاری، جنگ اعصاب، دنیا برات سخت میشه، چون بدون خدا زندگی میخوای بکنی، بعدم به خودت صدمه میزنی، مرفه میشی، یا مثلا چهار تا بچت میبینی معتاد میشه، زنت بهت خیانت میکنه، تو به زنت خیانت میکنی، پولدار شدی، امکاناتت بیشتره، حواساتم بیشتر میشه. میفرماد اصلا شما قرار بود بفهمید که حتی نفع و ضرر خودتونم دست خداست، نه دست خودتون. گاهی برای یک هدفی تلاش میکنی، فکر میکنی به نفعته، وقتی بهش میرسی بعد 20 سال میفهمی چقدر بد به ضررت بود. گاهی یک کار دیگه میخوای بکنی نمیشه، یک کار دیگه میشه، خدا یک کار دیگه میکنه، بعد میبینی این به نفعت بود، اگه اون کار میشد چقدر بد بود. نمیدونی. خداوند میگه ما به شما گفتیم همه چی رو نمیدونید، گم میشید، فراموش بکنید تو رنج میفتید. شما خودتون، جانتون، زندگیتون، مرگتون به دست ماست، نفع و ضررتون به دست ماست، هر چه دارید مال ماست، امانت در دست شماست. نه ذاتتون، نه وصفتون، نه فعلتون مستقل از ما، مال شما نیست. کارایی که میکنید، همین الان شما نشستین در این چیزی میمیسین، اینا کار خداست، کار شما نیست. اما نه اینکه تو نقشی توش نداری، ولی اون نقش هم خدا به تو داده. میگه اینه وصف و ذات و فعلتون. اون خطایی که این میثاق رو نابود میکنه اینه که ما برخلاف اون میثاقی که بس گفت شما میرید تو عالم طبیعت، یادتون نره، ارتباطتون برقرار باشه، پیاما رو بگیرید و عمل بکنید، دنبال ابلیس را نیفتید. اونه که در برابر این میثاق اینه که از مقام خدا و پروردگار و نسبت خودت در این عالم یادت بره. و ما معمولا یادمون میشه و این نماز و روزه و ذکر و قرآن و دعا برای این که یادمون نره. اصلا ذکر یعنی چی؟ کلمه ذکر به فارسی یعنی یاد، یادآوری. میگن ذکر بگو یعنی به یاد کی؟ به یاد خودت بیار. هی به خودت بگه یادم تو را فراموش. اون یاد مقدسی که بهم گفتن داره فراموشه، فراموشم نشه، حواسم باشه. من برای چی اینجا آمدم؟ اینجا کجاست؟ من کیم؟ من در محضر خدا هم، عالم محضر خداست، اینجا موقته، چه باید، چه نباید، پیام خدا که گفت، من با تون حرف میزنم، پیام میرسونم، پیام رسیده به من، اون پیام اینه، خب حالا چیکار کنم؟ دوباره اون نسیان آدم و حوا اینجا سراغ من نیاد که تبدیل بشه به اسیان. اگه این کار بشه، چه بلایی سر کی میاد؟ یا زلالت گم میشی، و شقاوت رنج میبری، سر خودت میاد، معیشت زنگ پیدا میکنی؟ یک عمر زندگی میکنی همیشه هم ناراضی، تو خوشیش هم ناخوشیه، بعدم از عوالم بعد که میری هیچی نمیبینی، اصلا حقایق عالم رو نمیبینی، نادان نابینا میمونی. اگرم بیای نه، اون میثاقی که با شما بستی میگه اینه، میرید تو دنیا، شهوت هست، غضب هست، نعمتای دنیا هست، لذتای طبیعی هست، اینا وسیله است نه هدف. اینا رو بهتون دادیم که یه 60-70 سال بتونید تو دنیا دوام بیارید. اگه این لذت‌ها نبود شما یک ثانیه هم اینجا نمی‌موندید تو دنیا. اگه لذت غذا نبود شما یه لقمه غذا هم نمی‌خوردید، می‌مردید. حتی در اخراج زباله غذا، دفع غذا هم در اون هم یک لذتی گذاشته. فعلا نمی‌رفتید. همونجا تو خودت خرابکاری می‌کردی. اگر شهوت نبود هرگز تشکیل خانواده نمیدادید، ازدواج نمیکردید، سختی های زندگی خانوادگی و مشکلاتش رو تحمل نمیکردید، لذت خوردن، خوابیدن، تفریح، اینا این لذت ها رو دادیم برای که شما تو دنیای 60-70 سال بتونید دوام بیارین. اگه این لذت ها نبود شما تو عالم طبیعت یک ثانیه هم نمیمونه، جای موندن نیست. لذت ها وسیله است. اگر لذت و هدف، یعنی مثلا من غذا میخورم نه برای نیاز که حالا لذتم ببرم، اصلا میخوام یک غذا بخوام فقط برای لذت، ما غذا میخوریم برای لذت، میخوابی اون مقدار که نیاز داره بدنت، باید لذت گذاشتن که بخوابی، در خوابیدن یک لذتی هست، بعد نیازت به خواب همونقدر دیگه، بعد پاشی کار کنی، باز بیشتر میخوابه که بیشتر لذت ببره. لذت شهوت رو گذاشتن برای که تشکیل خانواده بدی، بچه به دنیا بیاد، بعد یکی به اون اصل هدف کاری نداره، فقط دنبال انواع و اقسام تجربه های جنسی. میگه اون عهد ما این بود، وسیله رو هدف نگیریم، هدف و وسیله نگیریم، اونجا قرار نیست بمونیم. پیام ما به شما رسید، جدی گوش کنید، چیزی اونجا شما رو به خودش سرگرم نکنه، خودتون به خودتون هم سرگرم نشید. این بدن رو به عنوان وسیله سالم نگه دارید، باش عمل سالم کنید، روحتون رشد کنه. این بدن اسب روحه، ازش سواری بگیر، روحت نشه علاقه بدنت، که همش این بدن بخوایم، ما با بدن بخوایم انواع لذت‌های بدنی رو ببریم، روحی وسط نوکر بدن بشه و فدا بشه و فرصت از دست بره، فرصت رشد اینجا اینا میپوسه، اینا فانیست، اینا نابود میشه. به ما داره میگه کل من علیها فان، هر چه روی زمینه، هر چه در عالم طبیعت، نابود خواهد شد. همه اینا موقته، فقط خدا، فقط او باقی است. هر کاری برای خدا بکنی رو به خدا باقی است. هر کاری که بدون ارتباط با خدا، بدون نیت الهی، پشت به خدا یا بی ربط با خدا، فانی است، از بین میره، هیچی نمیمونه. غذایی که میخوریم فانی است، تبدیل میشه به مدفوع. خب اما کاری که غذایی که میخورانی به فقیر برای خدا، او باقی است. حتی غذایی که میخوری برای حفظ بدن و سلامت، از بابی که بود غذا بخوری نمیمیری، اینم باقی است. این هر کاری که ربط پیدا کنه با عالم بقا، با عالم معنا، میمونه. ذخیره آخرت که میگم معنیش همینه. از عالم طبیعت و ماده چیزی ذخیره آخرت نیست، اینا همه از بین میره. لباسهای ما، اداهای ما، عنوان ما، خانم دکتر، آقای مهندس، آیت الله، رئیس کل، همه اینا بازیه، تمام میشه. خونه ها، کاخ ها، ماشین ها، عنوان ها، اسم ها، محفوظات، مدرک تحصیلیت، این دانش هایی که به درد کاره، اینا همه ابزاره و همه تمام میشه. من و تو میریم، حتی اینم با خودمون نمیبریم. همین که همیشه ما اینو با خودمون اشتباه، من همیشه خیال میکنم من اینم، نزدیکترین کس به من این بدن منه، که من خودمو با این اشتباه میگم، همش میکنم من اینم، اینم میذاری میری، هیچی نیست. تو با چی میری؟ قرآن میگه با عقایدت، یعنی چقدر آگاهی درست، اعتقادات درست داری، خداشناسی، هستی شناسی، خودشناسی. دو، اخلاقت، یعنی شخصیتی که برای خودت ساختی، حریصی، حسودی، کینه‌توزی، یا بزرگواری، بخشندهی، مهربانی، تابع نفسی یا تابع فلان، ارادت چقدر چجور قویه، آگاهی چجوره. و سوم، اعمالی که انجام دادی. اعمالم خود اعمال نمیرن، اعمال تو همین دنیا میمونن. الان همین اعمال، همین زمانی که ما با هم گذاشتیم، این زمان، این مکان، این حرفا، صوت، این یادداشت‌ها، اینا همه از بین میره، هیچ کدوم اونجا نمیره. فقط میدونین چی میمونه؟ اگر آگاهی این وسط انتقال پیدا کرد با نیت درست، میمونه برای من و شما. ولی همه اینا از دست، همه نابود میشه. میگه ما این پیامو دادیم به شما، اون قراری که با شما گذاشتیم پس این بود. مرا فراموش نکنید، به هیچ چیز توی عالم حواستون پرت نشه. و شما اینو فراموش میکنید اکثرتون، و اینجا هم اینجا رنج میبرید، معیشت زن که خواهید داشت، هم راه رو گم میکنید، گیج میشید، هم مشقت، هم زلالت، هم بعد میاد اونجا یه عالم چیزا، حقایق نورانی، زیبایی هاییست که دیگه نمیبینید، کور محشور میشید، اون همه جمال و زیبایی رو نمیبینید. و السلام علیکم و رحمت الله. بفرمایید. ایشون سوال بکنم؟
یه سوالی در کنار این همه مدت‌ها و سختی‌هایی هم هست. مثلا به عنوان مثال خانواده، مثلا بچه‌شون تو سن کم سرطان می‌گیره و هیچ کاری از دستشون بر نمیاد. آیا می‌تونیم روی این اتفاق، روی این سختی‌ها با اتفاق وقایع کربلا یه ارتباط برقرار کنیم؟ مثلا بگیم که خب این اتفاق‌ها می‌افته که مثلا درد‌های ازشون گرفته بشه. آیا همچین ارتباطی هست؟
ببینید، در هر اتفاقی که تو زندگی میفته، طبق ای آیات قرآن، اینا ما نباید بگیم اتفاق بوده. هیچی اتفاقی نیست. اتفاق معنی که حالا همجوری شد، اصلا میتونست نشه، باشه، نباشه، شانسیه، معنی نداره، معنی خاصی نداره. اتفاقی هم اینه دیگه. همه چیز توی عالم معنا داره. تو روایت میفرماد خاری که به پات میره، داری میری تو خیابون یک خاری سنگی میخوره، پات مجروح، تب میکنی، مریض میشی. لا معنا. اینا ارتباط داره با کمال تو. منتها با همین مشکلات کافر یه جور روبرو میشه، مؤمن یه جور. بعضا میگن آقا شما چرا مشکلات به وجود میاد؟ برای مؤمنین میگن اینا امتحانه و پاداش الهی داره، و برای بعضیا میگید اینا مجازاته. مثلا میگن آقا اگه زلزله اینجا میشه، ها، مثلا میگی امتحان الهیه. اونجا میشه میگی اینا مجازات الهیه. یعنی چی دو دوزه واجه میکنی؟ جواب اینه که نه، اصلا فرق امتحان و مجازات تفاوتش در او پدیده بیرونی نیست، در اثریست که روی اون فرد یا جامعه میگذره. واقعا وقتی خار به پای کسی میره، تو رو باید میگه مؤمن تب که میکنه، گناهاش، اون رنج تب گناهاش بخشیده میشه. کارگری که داره کار میکنه عرق میریزه، دو شیفت زحمت میکشه، مشکلات زندگی دارن، این پاداش الهی داره، گناهش بخشیده میشه. کسی که مریض، همین مریض سرطان شما، روایت داریم کسی که یک عمر مریضه، خانواده‌ای هستن طفلک ها خیلی زجر میکشن، مثلا 30 سال 40 سال تو خونه یه نفر دو نفر مریضای صعب العلاجن، خانواده یک سر گرفتار ایناست و خودشون هم یک سر رنج میبرن. خب این چی الان؟ این مثلا امتحان الهیه، پاداش الهیه، عذاب، مجازات. مگه من چه گناهی کردم؟ چرا من؟ میگه اگر نگاه تو درست توحیدی بکنی، یادت باشه از این آیه، خواهی فهمید که نه راه رو گم میکنی، نه این سوالا رو مطرح میکنی، نه گیج میشی. ها؟ این گرفت مشکلاتم برات آسان میشه تحملش. اما اگر نه نفهمی، ایمان نداشته باشی، اینا رو باور نکنی، اینجوری نگاه نکنی، از تک تک این مسائل هم رنج میبری، هم گم میشی، گیجی، زلالت. یعنی چی؟ تا آخر میفهمی برای چی خوب؟ که چی؟ هم رنج، مشقت، واقعا مشقت روحی داری و سختی های جسمی تو نمیتونی تحمل کنی، چون توجیهی برش نداری. ببین، شما مشکلات رو وقتی میتونی راحت تحمل کنی که بدونی پشتش یه چیزی هست. شما گرسنگی و تشنگی رو برای روزه تحمل میکنی، برای که میگی یا آثار و برکاتی داره برای من. شما تو چله تابستان حجاب میپوشی، بله، گرما میخوری، خب دوست داری موهاتو رها کنی، باد بخوره، خیلی کارو میکنی. چرا رنج جسمانی رو تحمل میکنی؟ برای اینکه فلسفه این کارو میدونی، میدونی چه برکاتی برای تو و دیگران و جامعه خواهد داشت در دنیا و آخرت. تو داری یه جهاد مقدس انجام میدی. حالا او کسی که اینا رو باور نداره، واقعا میشه که میخوای خفش کنی. مثلا وقتی بهش میگن باید حجاب رو رعایت کن، میشه که میخوام خفش کنم، شکنجه میگم، نه شکنجه. برای اینکه مؤمنی که مریض شده داره رنج میبره، ها، تفسیری که از اون میکنه و واکنشی که به بیماری نشون میده غیر از تفسیر و واکنشی است که کافر نشون میده. کافر وقتی که این بیماری، این رنج، این عذاب، این گرفت، زلزله میاد، فقط رنجشو میبره، فقط رنجشو میبینه، درسته؟ خب اون عذابه دیگه، برای او عذابه، واقعا هم برای او عذابه، چون اصلا کافر اینا رو معنای براش قائل نیست، پشت اینا چیزی نمیبینه، توقع پاداش الهی نداره، حتما رنج میبره. واقعا همین زلزله، همین بیماری برای او عذابه، همین کرونا برای او عذابه، مجازاته، این مجازات کفره، چون گفت وقتی منو یادتون برید معیشتن زنکا، اینجا بهتون سخت میگذره. خب کافر خدا رو روزش کنار ندیده گرفته یا اصلا از اول نپذیرفته، تمام این مسائل براش بیمعنی، رنج میبره، واقعا عذاب، مجازاته، برای اونا کل زندگی مجازات. اما برای مؤمن چیه؟ مؤمن چون یا اون یاد رو یادش هست، اون عهد رو یادشه و میدونه ابد هست در پیشه و همه اینا فلسفه داره و میدونه یوم الدین هست، مالک یوم الدین هست، رحمان الرحیم هست، حمد لله هست، رب العالمین، ربوبیت، همه اینا رو میدونی، معلومه که اینا برای تو عذاب نیست. برای تو چیه اینا؟ اینا برای تو رشته، امتحانه. امتحان یعنی چی؟ یعنی تو با این نگاه این مشکلات رو تحمل بکن و واکنش درست نشون بده، تو رشد میکنی، بله واقعا برای تو کماله. پس یک پدیده برای یکی شد کمال، تفضل الهی، لطف خدا، برای یکی شد عذاب و مجازات. روشن شد؟ پس این حرف که آقا خار به پاد میره، تب میکنی، مؤمن براش پاداشه، کافر میگن تب کرده، میگه مجازات. یعنی چی؟ یعنی همین، واقعا مشکلات ما دنیا برای کافر مجازات و عذابه، فقط عذابشو میفهمه، ولی برای مؤمن چون باطنشو میبینه، عاقبتشو میبینه، پشت پرده رو میبینه، غیب ای عالم رو میبینه، او فقط شهود رو، ظواهر رو مشاهده میکنه، غیب عالم، باطن عالم، این غیبش هم میبینه. غیب یعنی اون چی که هست ولی تو محسوس نیست، معقوله. غیب معقوله، غیب مشهوده به شهود باطنیه، غیب محسوس نیست با این چشم ببینی. کافر فقط محسوسات رو قبول داره، مؤمن محسوسات رو قبول داره در ذیل معقولات و اون مشهودات باطنی. لذا شما میگید که درسی برای دیگران، حتما هر اتفاقی، اتفاق که نه، هر مشکلی هم که برای ما پیش بیاد، هم درش درس هست، هم عبرت هست، صد تا پیام داره. اولا به تو میگه که قدر سلامتی که داشتی و حالا نداری بدان، قدر سلامتی های دیگری که الان داری خودت بدان. به دیگران میگه ببینین شما میان درد نمیکشی داری زندگی میکنی، اصلا به چشمت نمیاد، خیال میکنی هیچی نداری، همیان هزاران نعمت داری بهت حواسش بدیس، درد رو ببین بعد بفهم چی داری. این هست درش عبرت، برای بقیه هست علامت، درس برای بقیه هست. برای خودش چی؟ حتما برای خودش. روایات متعددی، اینایی که بیماری های رنجاور طولانی دارن یا مریض دارن، بیمار دارن نگهداری میکنن، پیامبر اکرم فرمودن اینها بهشتی هست و اینها در قیامت محاسبه و محاکمه سخت طولانی ندارن. حتی تعبیرش پیغمبر اینه که خداوند میفرماد من شرم میکنم. مثال برای که ما بفهمیم، شرم میکنم کسی رو که 50 سال تو دنیا بود 40 سالش رو زجر کشید، باز اینجا بخواد حساب و کتاب بشه. لذا اینایی که در دنیا سختی و رنج بیشتری میبرند، حساب و کتابشون اونور آسان تره. میفرماد عرقی که کارگر میریزه رنج میبره مثل خون شهیده، گناهاش بخشیده میشه. یک کسی از پیامبر از اهل بیت پرسید آقا من یک کارگری هم، اصلا نه سواد دارم نه فرصت دارم برم درس دین بخونم یا درس دیگه ای، باید صبح تا شب کار کنم، شب میام خسته خونه میفتم. آقا اون کسی که مرفهه، مطالعه هم میکنه، چیکارم میکنه و اینا، خب این عادلانه است که او به پاداش الهی برسه من نرسم؟ پیامبر فهمید اینطوری نیست. کسی که مجبور کار کنه برای تأمین معاش حلال و مشروع برای زندگی خودش و خانواده‌اش و شب خسته میاد خونه و میفته، تمام او رنج و سختی هایی که خستگی هایی که در روز کشیده به ازای همه اونا گناهان او بخشیده میشه. یعنی این زحمت کشی هایی که میکنی، عرقی که میریزی، رنجی که میبری، 4 تا گناهی هم که او روز کردی همینا پاکش میکنه. دقت میکنید؟ خدا عادله، جبران میکنه اینا را. خب 3 ساعت شد، بفهم 3 ساعت شد اینا نمیرن.
آدم و
حوا اختلاف روایاتی داریم که قبل از این نسل فعلی انسان که ماهاییم و فرزندان آدم و حواییم، قبل از اینا و آدم و حوا انسانهای دیگری توی همین عالم بودن، حتی تو همین کره زمین بودن، حالا کرات دیگه ما خبر نداریم، همین زمین بودن، آدم های دیگه ای زندگی کردن و قیامت اونا فرا رسید و همه مردن. بعد این نسل جدید انسان، وقت بعضی بنابراین که میگن اسکلت های مربوط به میلیون سال پیش پیدا شده، که البته اینا قطعی نیست، حدسه دیگه، حتی اگر باشه این ممکنه مربوط به همونها بوده باشه، یا حتی دیدم یکی از مفسرین میگه اصلا آقا این چیز داروینیسم که یک قضیه قطعا علمی نیست و در واقع یه حدسه و یک تفسیری از شواهد نداره. ولی یکی از مفسرین در ذیل همین آیه آدم و حوا میگه الان ثابت نشه، یه وقتی ثابت بشه واقعا یه آدمای موجوداتی بودن شبیه ما آدما، یه نوع خاصی از آدما بودن که اینا در اثر یه تکاملی هم مثلا به وجود اومدن، اینا اونم لزوما منافات با این آیه نداره. این آیه میگه این انسان موجود ماها که از آدم و حواییم، اون وضعیت قطعا نبوده، نمیدونم تحول انواع و میمون و کی و فلان اینا، ولو تشابه های جسمی یا تحولات جسمی بوده باشه، اما یک جوهر خاص الهی، نفخت و فیه من روحی، این مخاطبات با آدم و حوا. و بعد این تصوراتی که میگن تو فیلم و کتاب و انسان اولیه حیوان بوده، وحشی بوده، بلد نبودن حرف زنن، اوا اوا میکردن، هیچی نمیدون، اینا غلطه. اولین انسان ها همین آدم و حوا، حابیل قابیل، کاملا زبان داشتن، گفتگو داشتن، منطق میفهمیدن، اخلاق میفهمیدن، عدل و ظلم، حق و باطل، مفهوم عبادت، اصلا علم، تعلیم اسماء شده. آدم اولیه که دیگه انسان اولیه ترین انسان آدم و حوا دیگه، اولیه ترین انسان آدمه. آدم تعلیم اسماء بهش شده، به فرشته ها تعلیم داده. یعنی چه که آدمای اولیه عقل نداشتن، شعور نداشتن، اراده نداشتن، زبان نداشتن، اخلاق سرشون نمی‌شده، منطق نمی‌فهمیدن، وحشی بودن فلان. بله، تفاوتی که کرده، امکانات مادی بشر خیلی تفاوت کرده، بیشتر از این هم تفاوت خواهد کرد. ابزار، ابزار سازی، بله، و علم تجربی، تجربه، اینا حتما تفاوت داره. نه که آدم انسان‌های اولیه، همین الان 10 سال به 10 سال فرق می‌کنه. حتما 500 سال دیگه انسان امکاناتی در ابزاری در زندگی داره که الان به ذهن ما خطور نمیکنه. به این معنا پیشرفت هست. بله، انسان مدام پیشرفت داره. اما در انسانیت انسان، یعنی عقل، اخلاق، اراده، قدرت تشخیص، بیان، منطق، ها، اخلاق، نه هرگز هیچ تفاوت جوهری نکردیم. تازه بشر امروز سقوط بیشتر هم کرده از جهاتی، ابزارش پیشرفت شده، افکارش سقوط کرده. همون وحشیگری های سابقه میکنن دیگه الان، همون کارا، همون جنایت، همون سفاکی، همون ظلم، همون فساد فی الارض. پس این دو تا نگاه رو اصلاح کنیم. بله، قبل از این انسان، آدم و حوا، انسان‌های دیگری در روایت میگه بودن، اما اینکه دقیقاً همین انسان هم با همین روحیات و این شرایط عیناً بودن یا نه، تفاوت‌هایی داشته ظاهره. قرآن هم حتی اینجایی که فرشته‌ها میگن چرا موجودی خلیفه کنی که خون می‌ریزه و زمین رو فاسد می‌کنه، بعضی مفسرین گفتن این برای این بوده که اینا قبلاً دیدن انسان‌های دیگری قبل از آدم و حوا بودن، اون تجربه بوده، اینا دیدن که اینا اینجا جنایت و کسافت کاری کردن. میگن باز انسان، باز انسان. بعضی‌ها میگن اصلا این سوال فرشته‌ها برای تجربه قبلی اینا از نژاد و نسل قبلی بشر بوده و جن که اونا هم بودن به زمین آمده بودن و اونا هم مثل انسان‌ها فساد کردن اینجا. ولی بعضی مفسرین میگن نه، لازم نیست اینون باشه. این میگن پس از کجا فهمیدن این موجود فساد فل ارض میکنه و خشونت و خونریزی میکنه؟ جوابش اینه که برای که موجودی که داره وارد عالم طبیعت میشه و این محدودیت، این تزاحم، این تنازع، این مشکلات، این حتما این کارو میکنه. لازم نیست ما قبلا دیده باشیم آدمی. این آدم با این ساختار این کارو میکنه. مثل که شما بگی آقا وقتی داره بارون میاد این خاکه، این زمینه، اینجا حتما سیل را میفته. لازم نیست قبلا من سیل رو دیده باشم. سوالتون بگید شما.
من مثال اینه که اگه قرآن برای هدایت ما بوده، باید متنش جوری باشه که ما وقتی میخونیم بفهمیم یعنی چی خدا گفته. پس هرچی وقتی اینجوری هست، ما نیاز به مفسر داریم. یعنی وقتی یک شخص میخونه نمیفهمه قرآن دقیقا چی رو داره بنده.
چرا؟ ببینید قرآن یک فهم حداقلی داره. میگن اگه قرآن برای هدایت ما اومده، چرا این همه مفاهیم که الان مثلا ما داریم 8 جلسه راجع به یه آیه این همه مطلب توشه، ما اینا رو بدون تفسیر و مفسر متوجه نمیشیم اگه برای هدایت آمده؟ جواب اینه که قرآن قطعا برای هدایت، منتها هدایت سطوح و مراتب داره. سوالات ساده تو ذهنت باشه، هدایت ساده هست. سوالاتت هرچه عمیق‌تر، دقیق‌تر و پیچیده‌تر بشه، این هدایت و پاسخ قرآن به سوالات پیچیده‌تر و دقیق‌تر و عمیق‌تر میشه. لذا میگن باید در قرآن تأمل کنیم. صرف قرائت و تلاوت خوبه، ثواب داره، ولی مقدمه است. اصل اینه که همین نکات رو بفهمیم. یعنی ما الان از یک آیه به دو سه تا آیه چقدر مطلب تونستیم بفهمیم. هنوز مطالب دیگه خیلیه. راجع به همین آیه خلافت و خلقت بیش از 100 جلسه یقیناً میشه بحث کرد. هر جلسه هم حرفای تازه میشه فهمید. لذا میگن تدبر در قرآن بگو. افلا یتدبرون مثلا. فرمود در این آیات ذکرکم. قضیه شماست، ماجرای شماست، اینا برای شما فرستادیم. اینی که باید وقت بگذارید، از عالم بپرسی، تفسیر قرآن بخونید، فکر کنید، اینا برای چی میگن؟ پس هدایت هست. ولی همین خوندن ساده قرآنم، همین معنای این آیه، اینم ترجمهش، همینم هدایت میکنه. متأ این هدایت ساده، حداقلیه. بله، مراتب داره. بله،
درسته. اگه که اون که فرمودن ساده و روان، خب دیگه نیاز مفسر نبود، اون کهنه میشد دیگه. ولی الان هرچی میریم جلوتر،
میریم
جذابتر، خیلی مفاهیم بیشتری داریم
میفهمیم. اینم هست که اصلا اینم روایته. ببینید هم روایت داریم از اهل بیت که قرآن 7 بلکه 70 بطن، یعنی 70 لایه داره. 70 یعنی بی‌نهایت. یعنی همین آیه‌ای که الان ما داریم یه حرف رو ازش میفهمیم. اگه الان پیامبر اکرم اینجا بودن، از همین آیه 1000 تا مطلب دیگه هم به ما میگفتن. همینا که ما الان از آیه نمیفهمیم. اگر امام اهل بیت ائمه بودن، از همینا 100 تا مطلب اضافی دیگه هم میگفتن. قرآن بتون و لایه‌های مختلف داره. هر کسی به سطح و حسب خودش، به تناسب خودش برداشت میکنه. گاهی معانی متفاوت، نه فقط در طول، حتی عرض، در عرض هم هست که با هم تعارض هم نداره. یعنی ممکنه یه آیه در آن واحد غیر از اینکه 100 چیز رو در طول هم میگه، ممکنه مثلا 6 نکته رو داره در عرض هم میگه. اینا بنابراین مراتب داره. جلسه تموم شده. ایشون شهرستانیه، میخوان برن. اگه کسی هر جلسه دیگه هست بزنین جلسه برن. خدا.